أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر معين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم به عزیزان که محبت کردند و به مجلس خودشون، مجلس ذکر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام قدم نهادند. امیدواریم در این دقایقی که به یاد اونها و به محبت اونها با هم مینشینیم و گفتگو میکنیم، بهره های وافری در جهت تقرب الله و نیل به آرمان های اون بزرگواران در رابطه با شیعانشون نصیب همه ما بشن انشاءالله. خب بریم سراغ بحث مصفا. برای این که بریم سراغ بحث مصفا، انشاءالله هفت صلوات بفرستید، هدیه کنید به روح مرحوم حاج آقای طولا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 وعجل فرجهم بقائمهم وفرجنا بهم.
خب بحث رضا رو داشتیم میخوندیم جملاتش رو، رسیدیم به صفحه 81 از همون اولین جمله صفحه 81 با هم میخونیم. هر کس میانش با خدایش صفا باشد، گمشده هایش را پیدا میکنه. خب وقتی آدم مکدر از خداست، اصلا فضای عالم براش تاریکه دیگه. اما وقتی رابطش با خدا با صفا شد، گرد و غبارا میشینه، فضا آفتابی میشه، لطیف میشه، روشن میشه. وقتی فضای روح و روانش هرچه که گم کرده پیدا میشه. اگر خدا رو گم کرده، اگر امام رو گم کرده، اگر پیامبر رو گم کرده، اگه خودش رو گم کرده، هر چی گم کرده اونجا پیدا میشه. پس اگه بخواییم گم شده همون پیدا بشه، راهش اینه که رابطه همونو با خدا با صفا کنیم. کدورت همون، نمیدونم، طلبکاری همون، طلبهای بیجامون، اینا رو بذاریمش کنم، اینا رو حلش کنیم. یه جوری گفتم با خودمون کلنجار بریم، بشینیم با خودمون حرف بزنیم، یه جوری خلاصه خودمون رو قانع کنیم، راضی کنیم. در واقع بیاید با خدا آشتی کنیم، بس دیگه یه عمر. یا با خدا قهر بودیم، یا نمیدونم با خدا دعوا میکردیم، به اسم دعا کردن طلبکاری میکردیم. نه بیم حالا با خدا آشتی کنیم، رضا بدیم با اون چی که خدا کرده، پذیرا بشیم، به شیرینی، به گوارایی پذیرا بشیم اون چی که خدای متعال رقم زده برای ما، چه در حوزه تکمین چه در حوزه تشریع. یعنی چه موقعیت ها و واقعیت هایی که تو زندگی پیش آورده برامون و چه فرمان هایی که در قالب احکام الهی برای ما صادر کرده، هر دو رو رضا بدیم. اگه اینجوری شد محکم شده هامون پیدا میشه. وقتی دلت از خدا رضا شود، گنچه دلت میخنده و باز میشه، آن وقت عطف و زیبایی آن آشکار میشه. چون دل مؤمن اول مثل غنچه میمونه. دیدید دیگه غنچه ها رو؟ اول که غنچه به وجود میاد چقدر سفت و محکمه، سنگ میمونه. اما همین قنچه بعدن که میشه کفر باز میشه، چقدر لطافت داره برگ های کن و چقدر عطر دلنگیزی داره. دل مؤمن هم اینجوریه، اول مثل قنچه میمونه بسته، اما وقتی که انسان دلش راضی شد از خدا، خوشحال شد، دلش خندید، دلش غصه‌دار نبود، همین توجه کرد به کاری که خدا کرده ها، یه خنده‌ای توی دلش کرد، یعنی دلش خندید. یه وقت آدم حالا لبش میخنده، ظاهرش میخنده، این خنده ظاهر همین هم خوبه ها، همین هم خیلی ارزش داره، همین خنده ظاهر. یه لبخند لبتون یه خوده در واقع به حالت لبخند که در میارید هم رو خودتون اثرات مثبت میذاره، هم رو دیگران. حالا این روانشناسا و اینا دیدید این حرفا رو میزنن، کمی که آدم لبخند میزنه تأثیرات مثبت روحی در خودش میذاره، بالا اون تصنعی داره میخنده و هم دیگران تأثیرات مثبتی میپذیرن. این همین خنده ظاهریه، این در واقع یه ذره لبش رو میذارم چش میده میخنده لبخند، اما همین تبسم اینقدر ارزش مثبت داره. مخون خنده ای که خنده جان آدم، خنده دل انسان، یعنی خوشحال میشه ها، راضی میشه، میخنده دلش، میفهمه که چه چیزای بزرگی خدا داده بهش. تا دیروز نمیدونه، حالا درش باز شد فهمید چیه، یه ها دلش میخنده. دلش که خندید در واقع یعنی همون گنچه شکو وقت عطر این همه وجودش رو میگی. هر وقت دلت خندید دیگر کارت تمام شده و به مقصد رسیده. هر وقت باران رحمت آمد و آفتاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم تابید، خودت را به آن عرضه کن تا گلت بشکفد. باران رحمت، رحمت الهی وقتی آمد، پیغمبرم که آفتاب دیگه، و زها و لیل نسجد و زها پیغمبره یا و شمس و زحاها رسول الله. خب وقتی باران رحمت الهی آمد و خورشید پیامبر هم تابید، میگه خودتو بهش عرضه کن، بذار این قنچه دلت بشکفه، باز بشه، چون وقتی شکفت دلت دیگه به مقصد رسیدی. دیگه کم و کسی تو کارت نیست. جلسه قبل خوندیم دیگه که کسی به مقام رضا برسه دیگه کارش تمومه. مثل اینمون که کسی که امام رضا علیه السلام رو قبول کنه به امامت، این دیگه قطعا دوازده امامی، چون تعداد کمتر امام داریم ما شیعه، ممکنه یه امامی داشته باشیم، هفت امامی داشته باشیم، پنج امامی داشته باشیم، اما کسی شیعه یه هشت امامی شد حتما دوازده امامیه، چون دیگه شیعه هشت امامی، نه امامی، ده امامی، یازده امامی نداریم. کسی امام رضا رو قبول کرد یعنی دوازده امامی شد، درست شد؟ پس کسی امام رضا رو پذیرو تشیعش کامل شد، دینش کامل شد. کسی به مقام رضا رسید به مقصد رسید، کسی به رضا رسید دیگه به مقصد رسید. کسی که در سیرش به مقام رضا برسد در بین راه نمیماند و به مقصد میرسد. همان گونه که شخصی که حضرت رضا علیه السلام رو به امامت قبول کند تا امام دوازدهم را قبول خواهد داشت. در حالی که ممکن است کسی امامان پیش از حضرت رضا علیه السلام را قبول داشته باشد و دوازده امامی نباشد، مثل زیدیه و اسماعیل. رضا بالاتر از یقین و تسلیم است. حالا قیمت مقام رضا رو بفهم. رضا بالاتر از یقین و تسلیم. اینو نمیتونم بازش کنم، جرأت ندارم. انشالله خدا بازش کنه. بعد برای اینکه انسان رضای واقعی به دست آورد، ابتدا باید رضای تصنعی برای خود به وجود آورد. خوبی ها را هر چه به خود تلقین کنید خوب است. چنان که ائمه علیهم السلام در مورد حلم فرموده‌اند: ان لم تكن حلیما فتحلم، اگر بردبار نیستی خودت را به بردباری بزن. این نکته ظریفیه ها در همه کمالات روحی داستان همین. یعنی آدم هر کمال روحی رو نداره، رفتارهای آدمی که اون کمال روحی رو داره سعی کنه انجام بده، یعنی ادای اون آدم ها در بیاره، که همه احکام دین ادا در آوردنه ها، بگم براتون. چون تمام احکام دین رفتارهای رسول الله دیگه، و رفتارهای رسول الله رفتارهای زاییده شده از عشق درونی پیغمبر به خداست، محبت درونی پیغمبر به خداست. خدا اگر یک محب و یک عاشق تو عالم داشته باشه رسول الله، کمان که اگه یه معشوق هم داشته باشه خدا کیه؟ رسول الله. خب این عشق و این محبت موجود در قلب رسول الله، حالا این هم که تعبیر عشق البته راجع به پیغمبر ائمه خیلی درست نیست به کار بردنش، علت چم گفتیم یادتونه؟ گفتیم وقتی محبت از ظرف وجودی شخص بیشتر باشه، لبریز بشه، طرف کلافه میشه، رفتارهای در واقع غیر عادی ازش سر میزنه، این کلافگی یا این حالت رو بهش میگن عشق. اما وقتی که ظرف آدم بزرگ باشه و محبت او جا بگیره، لبریز نشه، آدم کلافه نشه، به این میگن محبت. خوب لذا ممکنه یه کسی یه استکان محبت تو وجودش بریزن، چون ظرف وجودش کوچیکه، کلافگی از خودش نشون بده، این عاشقه. اما یه کسی هم ممکنه یک اقیانوس محبت در وجود او بریزن ولی وجود او بیکرانه، لذا اصلا لبریز نمیشه، اصلا کلافگی از خودش نشون نمیده، این آدم محبه. دقت کردین؟ اونی که محبه دلیل بر این نمیشه که محبتش کمتر از این عاشق است. این عاشقی ظرفش کوچولو بود، یه استکان محبت ریختن متلاطم شد، کلافه شد، مثل این شراب خورا دیگه. یه کسی تا حالا شراب نخورده، یه پیاله بهش میدن، او بد مستی میکنه، عربده میکشه ها؟ اما از اون طرف اون شراب خورای حرفه‌ای قهار که عمری دارن شراب میخورن، اونا چند تا پاتیل شرابم بخورن خم به ابروشون میمونن، اصلا بدمستی نمیکنن، عربده نمیکشن. خب خم زمانه تهی شد ز می پرستی ما، کفاف کی دهد این باده ها به مستی ما. خم زمانه هم سر کشیده، تازه میگه کفاف کی دهد این باده ها. دقیق کردی؟ به این لحاظه که میگم به پیغمبر و ائمه تعبیر عشق درست نیست به کار بردنه، چون ظرف اونها ظرف بیکرانه است، گرچه فوق مجموع همه خلق اونها محبت دارن به خدا، یعنی هرچی محبت دارن، تمام انبیا، اولیا، عرفا، نمیدونم مؤمنین، همه این محبت هایی که تمام خلق دارن به خدا، این محبت ها رو جمع بزنین، یه تنه پیغمبر اکرم محبتش به خدا هزاران برابر اینم، درست؟ اما ظرف وجودی بیکرانه رسول الله سبب میشه که این محبت عظیم توش جا میگیره و اصلا هم کلافگی از خودش نشون نمیده، رفتارهای غیرعادی ازش سر نمیزن، بد مستی نمی کنه. خلاصه دقت کردین؟ اینه که میگم خلاصه واژه عشق در مورد پیغمبر و اهل بیت واژه دقیقی نیست، حالا گاهی آدم به زبون میاد یه با در واقع ارفاق و عدم دقت به زبون میاد. حالا ای حال اون محبت سرشاری که تو وجود پیغمبر نسبت به خدا بود، اون محبت سرایت کرد به پیکر رسول الله، شد این رفتارها شد نماز، شد روزه، شد حج، شد نمیدونم احکام دین. تمام احکام دین رفتارهای یک انسان محب است. دقت کردیم؟ خب پس این تو وجود پیغمبر اون محبت در قلب بود، زد بیرون به شکل این رفتارهای محبت آمیز. حالا من و شما چیکار داریم میکنیم؟ من و شما داریم ادای آدم محب رو در میاریم. نماز میخونیم، روزه میگیریم، رکوع میکنیم، سجود میکنیم، طواف میکنیم، سعی میکنیم، داریم ادای یک انسان محب رو در میاریم. اگر این ادا در آوردن رو ادامه بدیم، ما میدونید با تکرار عمل ملکه در روح انسان ایجاد میشه. هر کاری رو شما میدونید زیاد تکرار کنید، کم کم ملکه اون کار در شما ایجاد میشه. ملکه یک حالت تصدیق شده در روح انسان. خب با رفتارهای یه آدم اهل محبت انجام دادن، کم کم محبت در درون انسان ایجاد میشه، ملکه یه محبت ایجاد میشه. از اینکه گفتن احکام دین رو انجام بدید، مقیدم باشید، کاملم انجام بدید، تمام عیارم انجام بدید، پیوستم انجام بدید، مال اینه که یه همچین ثمره ای تو جان انسان میزه، این انسان رو به مقام محبت میرسونه. حالا این عرض میکردم که آدم هر خصوصیت، هر کمالی، هر خصوصیت برجسته روحی رو میخواد به دست بیاره، راهش همینه. رفتارای آدمی که چنین خصوصیت روحی برجسته ای داره رو ببینه چیه، شروع کنه اون رفتارا رو تقلید کردن و تکرار کردن. نمونهش همین مسئله حلم که اتفاقا یکی از دوستا نامه نوشته بود هفته قبل برای من که فلانی خلاصه من دود از کوره در میرم چیکار بکنم. جوابش امروز اومد، فرمود ان لم تکن حلیمن فتحلم. اگر آدم حلیم، بردبار، صبوری نیستی، چیکار کن؟ خودتو به حلم بزن، یعنی رفتارهای یه آدم حلیم رو تصنعی انجام بده. آدم حلیم چجوریه؟ از کوره در نمیره. تو هم ظاهرتو لااقل کنترل کن، ولی داخلت الان مثلا به هیجان اومده و عصبی شد این حرفا، ولی ظاهرتو کنترل کن، داد نزن، پرخاش نکن، اخ نکن، ظاهرتو کنترل کن. همین که خودت تصنعی به حلم میزنی، رفتارهای یک آدم حلیم رو در واقع تقلید میکنی، با ادامه این رفتار کم کم اون ملکه حلم در روح تو ایجاد میشه. هر خصوصیت مثبت روحی و اخلاقی رو که میخواید پیدا کنید، راهش همینه. رفتارهای آدمی که اون خصوصیت رو داره ببینید چیه، اون رفتار رو به صورت مکرر انجام بدید، کم کم اون خصوصیت روحی در شما هم ایجاد میشه. حالا این قاعده رو فهمیدیم، حالا میخواییم بشیم اهل رضا. حالا که میخواییم اهل رضا بشیم، هم راهش همینه، بریم ادای آدم اهل رضا رو در بیاریم، تقلید کنیم رفتارهای یک آدم اهل رضا رو، یعنی تصنعی حالت یک آدم اهل رضا رو در خودمون ایجاد کنیم. به زورم شده یه جوری یه لبخندکی بذاریم روشه لبونه، یه جوری هم تصنعی هم شده بگیم خدایا عجب تو خوبی، راست سی حرف نده، قربونه دسته، چقدر قشنگ کار میکنه، واقعا یه سر سوزن هم کم نداره اون کاری که تو میکنه، یه گوشش هم خلاصه سابیده نیست، تمام عیار میایی به میدون، لطفت و بیکرانه، اما دروغکی ها تصنعی آدم یه حرف رو بزنه، در واقع خودش رو به صورت تصنعی بزنه به رضایت، قیافه ظاهری شد از حالت اخمو بودن در بیاره بخنده. همین حالت تصنعی رضا کم کم رضای واقعی در ما ایجاد، همین کم کم حرفای دروغکی که میزدیم خودمون باورمون میاد، کم کم که میگیم خدایا عجب خدایی خوب، دروغکی ها حالا کلی با خدا دعوا داریم تو درونمون، میگیم واقعا خدایا حرف نداری، چقدر تو خوبی، چقدر تو دوست داشتنی هستی، چقدر تو به فکر ما هستی، اصلا نمیذاری یه بوجه نیازهای واقعی ما لنگ بمونه. فلان همه دروغه که آدم اینا رو بگه. دروغه که بگه کم کم خودش هم باورش میاد. یادتون داستان بهلول رو خوندیم دیگه. بهلول رفته بود نون بگیره، مثل الان مارمشون آدم نزدیکای افطار میره، در نون وایا صف طولانی بهلول رفت دید اوه چه صفی وایساده دارن منتظرن نون بگیرن. فکر کرد دیدی من اینجوری وایستم تا بخواد نوبت من بشه، سحرم گذشته نوبت من نمیرسه. لذا برای این که نون زودتر گیرش بیا چگاه کرد که مردم چیه وایستده اینجا بی خودی تو صفه بود، اون کوچه بالایی آش میدن با ظرفش مفتی پولم نمیگیرن هیچی. مردم به دلم باور کردن، هیچی بل کردن، رفتن که کوچه بالایی آش بگیرن با جاش مجانی. هیچی نوبت رسید دیگه به خود بهلول که بره نون بگیره. بهلول دید همه رفتن، گفت نکنه راست باشه ها. هیچی بهلول هم بل کرد رفت کوچه بالایی. رفت کوچه بالایی، اتفاقا رفت کوچه بالایی دید راستازی دارن آش میدن. این همجی گطره یلکی گفته بودا داره گاهش دارن میدن با جاش مجانی، پولم نمیگیرن. دقت میکنیم حالا آدم اینجوری به مردم بگه که چی اخواتونو کردین تو هم خدا به این خوبی به این قشنگ. حالا خودش کلی به خدا دعوا داره، دلخوری داری هم از یه حرفا بزنه برای مردم. یه عمر ما داریم همین کارو میکنیم سر کلاس ها تو سخنرانی همین حرفایی داریم برای شما میگیم، شما هم باورتون شده انشالله یه وقتی هم خودمون باورمون بشه بیم. اینجوریه دیگه، آدم اگه به خاطر رضا برای خودش ایجاد کنه راهش همین، کم کم خودش باورش میشه. همین حرفایی که اول فکر میکنه دروغ داره میگه، میگه خدا خیلی خوب خداییه، چه حد فکر ماست، چه حد خوبه، چه حد کاراش بی عیب و نقصه. فنهو غیر من خوص ما نقصه به اشتراهی که تو دادی خدایی از یه حرفو بزنه. این دعاهایی هم که به ما گفتن بخونید همین باز یه رمزش همینه ها، از همین حرفای یوشیگی گذاشتن تو دعاها به ما گفتن دعا بخون. ما مالا به خاطر ثوابش به خاطر هرچی دعا رو میخونیم بعد از این حرفا میزنیم یه فنهو غیر من خوص ما خدایا چیزایی که تو میدی که نقص نداره، که کم نذاشتی تو، همه چیزو به طور تمام عیار دادی، از این هیچ حالی اون نیست. میگیم بعد از یه مدت که این دعا رو خوندیم میبینیم ای داد بیدار چی راضی شدیم با خدا، هاشتی کردیم همه دلخوریامون با خدا از بین. گاهی چند نفر دور هم دیگر بنشینیم و یکی بگوید خدا از لطف و مرحمت با ما چه کرده و دیگری بگوید نمیدانم در آینده از خوبی با ما چه میکنه. اگه حرفو بزنیم خدا رحمت کنه آجابا همین میگفت که با هم یه دفعه چار پنج شد تو بشینیم از همین حرفو گوتره یا باور که نداریم که همین گوتره یا علکی رو هوا تصنعی از یه حرفو بزنیم. اگه این کارو بکنیم شاید ملائکه شگفت زده شدن، زیرا چنین چیزی خیلی کم دیدن که عده‌ای هستن که گله و شکایت ندارن و از حق تعالی راضی هستن. اینو واقعا ملائکه تعجب میکنن، میگن اینا چی هستن؟ خدایا متعال ندیدی بردیم سنخ تو بنی آدم؟ بنی آدم هرچی میبینیم با تو دعوا دارن، اومدن طلبکاری، مثل که چگت برگشته اومدن نمیدونم جلبت کنن ببرن بندازن زندان، اینجوری میام سراغ تو، همه طلبکارن و همه اخماشون تو همو چرا فلانو ندادی، چرا این کارو نکردی، چرا اون کارو کردی، یالا این کارو بکن ها؟ چیه فا این ابتعت اتبتو به جهلی علک، چیه تو تای افتتاه شبا میخونی تاگه یه خوبه کند اون خواستشونو براورده کنی چی میشه؟ اتاب میکنم خدای این چه وضعشه؟ میگه نگفتید دعا کنین اجابت میکنم ها؟ مثل که خیلی قولاتم محکم نیست دعوا دارم با خودم، خیلی وعدهاتم مثل که عمل نمی کنی میگه نگفتی دعا کنید اجابت میکنم. همون دعا کردیم دیگه الله، چرا اجابت نمیکنم؟ هیچی، خلاصه خلق همه با خدا دعوا دارن، طلبکارن از خدا. اینه که اگه چند نفر بشینن طلبکار نباشن از خدا و شروع کنن تعریف کنن از خدا که چه خدای خوب، چه خدای خوب. اگر یه حرفا بزنن میچین ملائکه تعجب میکنم، میگه خدا اینا دیگه چی هم پیدا شدن تازگی، از این جنس موجود نبود تو دستگاه شما، اینا کی هم. نه انشالله همینجوری آدم بشینه ها، یعنی واقعا بشینه با همی، الان هم داریم همین کار رو میکنیم دیگه، نشستیم با هم دیگه داریم ملکی میگیم خدا چه خدای خوبی ها، با هم دیگه میگیم ملکی میگیم، چقدر باور داریم یقین داریم خدا میدونه، ولی انشالله همینجوری که میگیم ها که هم کم خودمونم باورمون میشه، مثل بحلو میشه باورمون میشه. ائمه علیهم السلام فرمودن کونو لنا زینن ولا تکونو لنا شینا، زینت و مایه آبروی ما باشید و آبروی ما رو پیش دیگران نبرید. یعنی هر وضعی داری صورتتان رو سرخ نگه دارید، نکند از ما پیش دیگران گله کنید. چون میدونی دیگه وقتی آدم داره پیش بنی آدمی ها از وضع زندگیش گله میکنه که میگه مثلا چطوری، میگه دست رو دلم ندار، اصلا دیروری شدیم ماها دیگه، تنام داریم بخور، نپرس از حالم که دیگه اصلا از خرابی دیگه قابل توصیف نیست کلا. تا یک کسی رو پیدا بکن شروع کن گله کردن، کمبودا نمیدم نقصا کاستیا، خب این گله از کی داریم میکنیم؟ میگه قبلا یادتون نیست خوندیم حدیثشو، فرمود من اصبح علی الدنیا حزینن فقط اصبح علی الله ساختا، کسی که صبح کند در حالی که از وضعیت دنیاویش محزونه، این در واقع صبح کرده در حالی که از دست خدا غضبناکه. و من اصبح یشکو مصیبتا نزلت به فانما یشکو ربه، و کسی که صبح کند در حالی که از مصیبتی که بر او وارد شده گلمنده، این در واقع از پروردگارش گلمنده. پس وقتی داریم گله میکنیم از خدا داریم گله میکنیم، خب اینم راستی جا داره آدم از خدا گله کنه، آبروی خدا رو ببره پیش خلق. مثل اون که آدم یه عمری مهمون یه کسی باشه، تر سفره اون بخوره به خوابه ها، بعدم بره گله کنه پیشه اینه که آره این صابخونه ما اصلا به فکر ما نیست، میدن کلانه غذاهاش میدن خوشمزه نیست، غذاش وقتی میاره سر سفره یخ کرده، از یه حرفا دیگه، یعنی آبروی اون میزبان رو ببره، یه اون سر سفره این میزبان تو نشست، انصاف وجدان کجا رفته؟ زفر بودن زینت باشید برای ما، باعث آبروی سینما نباشیم. آدم شده با سیلی هم صورت خودش رو سرخ نگه داره و آبروی میزبان خودش رو حفظ کنه، ولو شکمش گرسنه هست نمیدونم هزار و یه جور کم و کسی هم تو زندگیش داره، ولی برای اینکه آبروی خدا رو حفظ کنه، آبروی اهل بیت رو حفظ کنه، پیش مردم که میره ولو شده با سیلی صورت خودش رو سرخ نگه داره، مثل اینکه اونقدر عربابش بهش رسیده که لپاش گل انداخت، اینجوری آبروی صاحب خودش رو حفظ کنه. انشالله که حالت ما، نه اینکه حرفامون اوله، اول حرفامون رو کنترل کنیم، جلو زبونمون رو بگیریم، گله نکنیم، هی نق نزنیم از زندگیمون، از کم و کسی های زندگیمون، اول زبون رو کنترل بکنیم، خیلی مهم نزن، بعدم کم کم مثلا حالت ظاهریمون اینجوری باشه. خب بعضی از هر وقت بهش میرسید قیافش اخمو تو هم گرفته، حالا ولو زبونش هم نمیگه با قیافش، یه وقت یه کسی با زبونش پوش میده، یه وقت یه کسی با قیافش ده برابر پوش بدتر میده، با اینجوری دیگه گاهی اوقات قیافه ها چنان گرفته و اخمو تو هم که این ولو هیچی هم نگه معلومه که این صاحبی داره که اصلا به فکرش نیست. صاحب بی فکر بلش کرده گوشنه چشنه انشالله قیافمونم اشارت داشته باشه، قیافمونم بشاش باشه، شاداب باشه، از خنده بشکفه چهره ما. هر کی میرسه بگه عجب بابا این صاحبی داره چجوری بهش رسیده، از خوشحالی تو پوستش نمی گنجه. اینجوری آبرو باشیم برای خدا و برای اهل. قصه، گریه یا خنده، هر چه را داری به خدا نشان بده. یعنی اول اینه که نرو به خلق نشون بده. خلق چی کارن؟ هر کسی میسنن. هر چی داری صادقانه با خدا در میون بذار. سر جانماز چرا خنده ات رو به خدا نشان نمیدهی؟ یا فقط اخم و غصه ات رو ارائه میدهی؟ ها؟ والا حقیقتا چند تا از شماها سر دجاده توی مارمزونه نشستی؟ تا قاه قاه خندی بود. ها؟ همه تون نشستین های های گریه کردی. نه؟ خدا هر نداره میگه بابا جوی خنده ها رو کجا میبری تو؟ خنده که من خبر دارم میکنی. فقط هر وقت قصه داری گریه داری میگه قصاد میبره ما آدم پیش رقیقش که قصه نمیبره که خوشحالی هاشو میبره. هر وقت خوشحالی میره سراغ رفیقه. هر وقت قصه داری میگه جای خلوت تنها یه جوری قصه هایشو حل میکنه و از این شادیشو میاره برای رفیقه. خود یه رفیقتر از خدا کیه؟ یا رفیق من لا رفیق من. انشالله شبای بعد میخونه دعای جوشنی کبیر یا رفیق من لا رفیق من، یا حبیب من لا حبیب من. این رفیق کسی که رفیق نداره، این محبوب کسی که محبوبی نداره. خودم پیش رفیقش به خاطر شادی میبره، قصه نمیبره که. خودم میخواد پیش خودم بره شادی ببره. حالا یه دفعه اینا امتحان کنیم، ضرر که نداره که. حتی مردم ببینن میگن این دیوونه شده، آدم سر سجاده بخنده، سر سجاده جو گریه هست یا خنده. مردم ببینن میگن دیوونه شد اینا. ولی حالا یه جای یواشکی سهرا که کسی نمیبینه اینا، یه تو لبخندم به خدا نشون بدیم این چی میشه. ساله همی گریه کردیم که چیزی نشد که. تو لبخندم به خدا نشون بدیم این چی میشه. شادیمون رو ببریم برای خدا. دل شاد، دل خندان بریم پیش خدا. محروم چی میشه؟ ببینیم همه درها باز میشه، همه درهای آسمان باز میشه. همه ملائکت الله میان با اینستن جمع میشن میگن خدا این چیه دیگه؟ ها؟ این دیگه چجوریه؟ دینش چیه؟ آینش چیه؟ هرچی ما متدین میدیدیم همهشون عبوس بودن و گریهی و قصددار. این دیگه چه دینی داره؟ این چه آین داره؟ این آخر الزمان شده دیگه، این همینه. این آخر الزمان همینجوری میشه. این آخر الزمان همینه. یعطی به دین جدید ها؟ که امام زمان علیه السلام با دین جدید میاد. دین جدید نه اینکه قرآن رو میذاره کنار مثلا دین اسلام لغو میشه، نه اینجوری میشه دین. یه به جایی گریه کردن سر سجده خنده میکنه دام سر سجده. دین جدید یه روش جدید، یه سبک جدید میاره. حالا ما دلشون میخنده با خدا، نه اینکه دلشون قصد دار باشه از خدا. سر جانماز چرا خنده ات را به خدا نشان نمیدهی و فقط اخم و غصه ات را ارائه میدهی؟ خنده ات را بیاور اینجا و اخمت را ببر به دنیا. اخمات را بیاری بشه خدا، خنده ات را بیاری بشه اهل دنیا. میگی میخندی خدا رحمت کنه. چه برو گفتم براتون من تو نسبا هم از تعدام میرسون دوباره فرمودن که یه سفر یکی از روحامی هم بود، حالا اسمشو نمیبرم، آدم بسیار خوب، آدم اهل معنویت اینا، رفیق آقای دولاوی بود. فرمودن که یه بار این اومد سراغ من که فلانی بیا بریم مشهد. من گفتم که من یه کاری دارم الان امروز نمیتونم بیام. تا اگه امروز میخوای بری برو، من دو سه روز دیگه کارام حل شد منم میام اونجا بهت ملحق میشم. او رفت، دو سه روز بعد من رفتم، رفتم مشهد و تو مشهد به این برخوردم با اخم و حرفا با من برخورد کرد که حالا میای، حالا وقت اومدنه. فهمیدم که خلاصه اوضاعش جور نیست، خلاصه ردیف نیست. او حالت خوشی که مثلا مکاشفات یا حالتهای قشنگی که تو حرم سفرهای قبل داشته این سفر نداشته دیگه، اینجوری قدردار و گلمند خلاصه. حاج آقا فرمودن که من برگشتم بهش گفتم، گفتم ببینم امام رضا حق نداره به تو بگه که هر چی اخم و اینا داری میاری پیش ما، خنده هات رو میبری یه جای دیگه با خانومت میکنی ها. میگم یه حرفو که من زدم طرف پتی زد زیر خنده از همین حرف من. میگم خندید، تا خندید بهش گفتم ها همین خنده هم یاد رو لبه نداره از بین بره، همینجوری گردی برو یه دور تواف کن زری برو تو حرم. میگم رفت تو حرم، برگشت دیدم باز شد، حالش عوض شد، خلاصه اون چیزایی که میخواد گیرش اومده تو حرم. دقت میکنید آدم پیش خدا، پیش اولیاء خدا خنده ببره، خنده نه نه حالا خنده ظاهری ها، دلش بخنده، خوشنودی خودش رو، خوشحالی خودش رو، شادی و نشاط روحی و قلبی خودش رو برداره با خودش ببره تو حرم. این دسته گلیه که آدم میتونه با خودش ببره پیش محبوبش. همون خنده ات رو بیاور اینجا و اخمت رو ببر به دنیا، گرچه به دنیا هم اخم نکن، یعنی آدم اخمو هستن ها؟ به دنیا هم اخم نکن، پیش زن و بچه ات هم روی خوش نشان ده، همه جا بخن، همه جا در واقع شاد باش، بانشاد باش، پرطراوت باش، شاد باش. خب فصل رضا تموم شد، گفتم براتون انشاءالله هر مبحثی رو که رد میشیم ازش یعنی چی؟ انشاءالله معنیش این باشه که دیگه اون ویژگی در وجود ما ایجاد شده، کلاسی که طی کردیم و ثمرات او در ما تحقق پیدا کرد انشاءالله.